وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولا سيما سيدنا ومولانا بقية الله الأعظم الذي بيمنه رزق الورى وبوجوده ثبتت الأرض والسماء واللعن الدائم على أعدائهم ومخالفيهم ومنكري فضائلهم من الآن إلى قيام يوم الدين. شب جمعه است و فردا روزی که انتظار قدوم مبارک ولی عصر امام زمان ارواح نافداه رو میکشیم، در هر گوشه این جلسه زن و مردی که نشستید با توجه دست گدایی به آستان خدای متعال بلند کنیم و دعای فرج رو با هم زمزمه کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تأجيل در ظهور موفور السرور ولي أمر ولي أسر امام زمان ارواح نافداه صلوات عنایت بفرمایید. حیفم میاد به خاطر این صلواتی که فرستادید شروع کنم حرفامو، چون که حیفه، آدم که خوابه که کسی براش حرف نمیزنه. یه صلوات بفرستید بفهمم بیدارید شروع کنیم. فکر کنم کلید اینو یادتون رفته بزنید، وگرنه این دیگه حالا اون وری روشن. خب اینم امیدی هست بالاخره، درسته؟ خب انشالله که خیر. در وجود همه انسان ها، پیر و جوان، زن و مرد، خدای متعال یک صفت و یک ویژگی قرار داده در همه ما. الان که من بگم شما به خودتون که مراجعه کنید میبینید این ویژگی در شما هست، و اون همین است که خدای متعال در همه انسان ها هیچ فرقی نمیکنه، ویژه مسلمان ها نیست، ویژه شیعه ها نیست، مال همه است، مال حالیام نیست، مال سابقیام بوده، مال آینده هام هست. خدا تو همه قلب ها، تو نهاد همه انسان ها تمایل و علاقه به رشد رو قرار داده. شما هیچ آدمی رو نمیبینید که حتی اگر در جا میزنه، حتی اگر رشد و پیشرفتی نداره، به وضعش راضی باشه. ممکنه تظاهر به رضایت بکنه ها، نمیگم تظاهرم نمیکنه، میگه بگه آقا نه اوضاع که الحمدلله رو به راه خوش میگذره. اما وقتی شما به قلبش، به باطنش مراجعه میکنید، میبینید ته دلش ناراحت. چند رفیق وقتی با هم هستن، خب معمولا اینجوریه که مثلا 4-5 تا 10 تا 15 تا کم و زیاد که با هم رفیقن، یک جمع رفیق رو تشکیل میدن. مثلا اینا راهنمایی رو با هم خوندن، دبیرستان رو با هم خوندن، بعد با هم رفتن دانشگاه، با هم هر جایی میخواستن برن رفتن، کاراشون رو با هم انجام دادن. بعد یه وقت میبینید که از توی این مثلا جمع 5-6 نفره 3 تاشون 4 تاشون میرسن به یه جایی، یکیشون نمیرسه. 3 تاشون پیشرفت میکنن، یکیشون پیشرفت نمیکنه. ببینی همش تو دلش این ناراحتی هست که چرا من چیم از این رفیقم کمتر بود که او به اینجا رسید، من به اینجا نرسیدم. خدای متعال تو نهاد همه انسان ها این خاصیت و این خواهش رو قرار داده. لذا میبینید در همه زمینه ها، یعنی هم رشد مادی هم رشد معنوی، یعنی همه انسان، همه شمایی که الان اینجا نشستید دلتون میخواد که خونه داشته باشید، همه شمایی که اینجا نشستید دلتون میخواد که سلامتی ایشالله ازدواج کنید، همه شما که اینجا نشستید دلتون میخواد که آینده خوبی داشته باشید، از لحاظ مادی از لحاظ مالی تأمین باشه، کسی هست بگه من نمیخوام؟ هر کی بگه من آبروش میبرم خونش با خودش. آقا این کلیدش رو نزدید برادر من، عجب مکافاتی داریم. خواهیم نداره. حال خواهش بکنم حواستون پرت بشه نشه، چون همه من میبینم نگاه همه به اونه که کی روشن میشه، اصلا نمیفهمم چی دارم میگم. حواستون اینجا باشه، روشن میشه دیگه، روشن شد همه میفهمیم که روشن شد. خدا انشالله قسمت همه تون کنه برید مکه. عمره رفته بودیم، البته من همچین جرأتی نمیام چرت بزنم. میخوای آقا اول روزه بخونیم بعد سخنرانی کنیم؟ اگه خیلی دلت میخواد امشب با ما بازی کنیم. بله، حالا منو نگاه کنید. حالا ببین همه حواسا رفتن با حالا این روشن شد. خوابلش کنید. من اشتباه کردم، اشتباه از من حقیر است. از در اومدم تو دیدم اون خاموشه، گفتم اونو روشن کنید، زدن اینو خاموش کردن. حالا ولش کنید. لامپو ولش کن. بیا تو جلسه. رفتیم مکه. بعد میبرن تو عمره. خب عمره که عرفات و اینا نداره که، فقط میبرن که شما دیده باشی آرزو به دل یه وقتی نمیری خدایی نکرده. رفته بودیم عرفات. یکی از ویژگی های عرفات اینه که حالا از اونایی که رفتن بپرسید تو ایام عمره یک شطورای خیلی خوشگلی میارن. شطور خوشگل نیست، خوشگل تزیینش کردن، ای گل و نمیدونن. بعد اون وقت پول میگیرن که باش عکس بندازی، مثلا سوار این شطوره بشی عکس بندازی. خدا ان شاءالله که حفظش کنه. یه روحانی کاروانی ما داشتیم، داشت حرف میزد، توضیح میداد که این جبل الرحمه است، اینجا نمیدونم چیه، عرفات سرزمین بخشش گناهانه. مثل شما که الان من دارم حرف میزنم همه حواستون به این لامپه بود، همه حواستون به شطوره بود که بدن دنبال این شطوره. گفتش که میخواست جلب توجه کنه، گفت که در روایت داریم نگاه به چند چیز عبادته. حالا آدم خوش سلیقه چی انتخاب کرد؟ در روایت داریم که نگاه به چند چیز عبادته، یکی به نگاه به شطور، یکی نگاه به عالم. حالا شما به جای که به عالم نگاه کنید دارید به شطور نگاه میکنید. حالا شما به جای که گوش بدید ما چی میگیم، همه حواستون و الحمدلله دنبال این لامپ است. کسی نیست که بگه من رشد مادی و رشد معنوی نمیخوام. در زمینه پیشرفت‌های معنوی گاهی میبینید مثلا، البته این اشتباه ها، معنویت هرگز به این معنی نیست که الان میخوام بگم، ولی گاهی دیدید دیگه آقا فلانی راست میگن تیل ارز داشته، میتونسته مثلا از اینجا به یه چشم هم زدن بره مشهد. راست میگن آقای فلانی چشم برزخی داشته، هر کی میرفته پیشش میدیدتش. چیکار کردن که اینا چشم برزخی پیدا کردن ما هم بکنیم؟ این که میگی چی کار کردن اینا ما هم بکنیم یعنی چی؟ یعنی شما هم تمایل به رشد معنوی داری، دلت میخواد از اینی که هستی بری بالاتر. به خدا قسم ماها طعم لذت و شیرینی عبادت رو نچشیدیم، ماها نچشیدیم طعم و لذت مطالعه کردن رو ماها نچشیدیم. بعضی ها رو میبینی اصلا توی وادی دیگه سیر میکنن. مرحوم آش حسن علی نخودکی اصفهانی که مشهد زندگی میکرد، تو احوالاتش نوشتن که شبها میرفت روی پشت بام حرم امام رضا بغل گنبد امام رضا نماز شبش اونجا میخون. خدام در براش باز میکردن، چون سابق که مثل حالا نبود در رو باز باشه، همیشه میبستن در رو. گفت خادم باش آشنا بود، در براش باز میکرد، آقا میرفت پشت بام نماز میخون، سحر مثلا می اومد به خدمت شما از کنم می رفت، آقا می اومد نمازشو می خوند و می رفت. خادم میگه ما یک شبی اومدیم در رو برای آقا باز کردیم و برف سنگینی هم می اومد، آقا رفت بالا پشت اون، ما حواسمون نبود در بستیم، در رو بستیم رفتیم خونه تخت گرفتیم خوابیدیم، اصلا یادمون رفت که این بنده خدا داره رو پشت اون نماز بخونه، حالا شاید دلش بخواد بیاد بره پایین. دم سحر یادم افتاد که عجب این بنده خدا رو پشت بوم بود، مرد الان از سرما. میگه دوان دوان خودم رسیدم در رو باز کردم رفتم رو پشت بوم، دیدم آقا داره نماز میخونه، همونقدر که برف رو زمین نشسته رو کمر آقا نشسته. این از سرشم که در بروش بستم رفتم این توالت رکوع ایستاده، لذت میبردن از عبادت. چیکار کنیم که ما این لذت ها رو ببریم؟ همه ما دوست داریم دیگه، آقا یک نماز رفتیم پشت سر خدا رحمت کنه آیت الله بهجت رو، آقا یک نمازی میخوام کیف میکردی. حالا بماند که بعضی ها میرفتن تو فاز ادا اطوار و ادای آقای بهجت رو میخواستن در بیارن و زوزه میکشیدن تو نماز و یک کارایی میکردن، ولی واقعا خودش که نماز میخوند و گریه میکرد تو کیف میکردی، کیف میکردی ته دلت میگفتی میشه ما یه همچین نمازی بخونیم؟ راستکی ها ادا من خیلی قشنگ در میارم، هممون میتونیم ادای آدم خوبا رو در بیاریم. وقتی میبینیم یک نفری پیشرفت معنوی میکنه، میره تو دل اهل بیت، میره تو تیم اهل بیت، میره تو حزب اهل بیت، تو گروه اهل بیت، میگیم خوش به حالش. الان امروز به شما بگن امام زمان علیه السلام خب چند تا نایب خاص داشت حضرت؟ نترس، 4 تا. کسی میتونه اسمشون رو به ترتیب بگه؟ کسی میتونه اسمشون رو بدون ترتیب بگه؟ کسی میتونه اسم یکیشون رو بگه؟ بابا این همه آدم رو هم دیگه اسم 4 تا رو میتونیم بگیم دیگه. عثمان ابن سعید، محمد ابن عثمان، حسین ابن روح، علی ابن محمد سماری رضوان الله تعالی علیه اجمعین. جناب محمد ابن عثمان شغلش چی بود؟ مارمزون، یا گفتیم مارمزون، شغلش چی بود؟ حدسم که میتونید بزنید، خدا این کافیه یکم این از آکبندی درش برید، اینو داده استفاده کنید روز قیامت، نداده که روز قیامت آکبند پسش بدی. حالا هرچی شغل داره میگه، خیاط، آشپز، کشتیگیر، ها؟ روغن فروش بود. محمد ابن عثمان امری سمان معروف بود. امروز شما بگن آقا تو این عالم امام زمان تنها رابطه با امام زمان یه روغن فروشه، نمیگیم امام دلمون میخواست باشیم، چرا او شد ما نشدیم، چرا ما نتونیم بشیم، میگی نمیگی؟ ته دلت به شما بگن امروز امام زمان میخواد یه نایب برای خودش رو این زمین انتخاب بکنه، ته دلت، کار ندارم به قابلیت هامون، به ظرفیت هامون، به ارزش هامون، ته دلمون نمیگیم ما میخواستیم باشیم؟ این نشون میده که همه ماها حتی رشد معنوی رو هم دوست داریم، دلمون میخواد تو آدما سری تو سرا در بیاریم، خودمون رو نشون بدیم. ما چی کار کنیم؟ هر دکونی به اسم ریاضت و عرفان باز شد بریم بشینیم سر سفرهش؟ هر کسی ادعا کرد که آقا 40 شب این کارو بکن خوبه، واقعا خوبه؟ شما در منطقه زندگی میکنید که با این اسامی باید بیشتر آشنا باشید. علی محمد باب رو که میشناسید؟ کیه؟ فقط میشناسیمش، اسمش آشناست، باید چهرتم ببینیم تا یادمون بیاد. رئیس کجا؟ نه آقا جون، نه آها، یکی چیزی اون وسطه گفت، آفرین. رئیس بابی ها، بهایی ها، سرمنشأ اصلی بابی ها و بهایی ها، خونش هم تو همین شیراز گل و بلبل شماست که من هر موقع اسم شیراز میاد میگم الحمدلله آب و هواش جوم میده واسه انحراف. صوفی دارید، بهایی دارید، وهابی دارید، آتش پرست دارید، زرتشتی دارید، ها جوم میده حالش واسه انحراف. شاعر مسلک و صوفی مسلک و الحمدلله روحیه‌های لطیف و گوگوری مگوری هم چیه که خب همین آقای علی محمد باب از روز اول که از شکم مادرشون تشوردن بیرون به دنیا اومدن هوای انحراف تو سرش بود، حتی رفت نجف درس خوند، رفت کربلا درس خوند. چی شد علی محمد باب یهو زد به سرش قاطی کرد؟ میگن تو بوشهر کار میکرد، تو بوشهر یه خلاصه تجارت خونه ای داشتن، شاگردی میکرد اونجا یا شریک بود. به خدمت شما عرض کنم که این عادتش بود در گرمای تابستان شرجی بوشه که نفس دیگه نمیشه بکشی، بره رو پشت بام بشینه زیارت عاشورا با صد لعن و صد سلام بخونه. این خودشون میگن ها، این چیزی نیست که ما جوک درست کرده باشیم برای خنده. خود بهایی ها و باوی ها وقتی میخوان تعریفون، چون اعتقاد دارن به امام حسین اعتقاد دارن، میگه چی؟ رفت بالای پشت بوم، هر روز میرفت زیارت عاشورا با صد لعن صد سلام. تو چه فضایی؟ تو هوای گرم و شرجی بوشهر تابستون. میگن یه 40-50 روزی که زیارت عاشورا خون، کم کم مشاعرش از کار افتاد، قاطی کرد. تشنه رشد معنوی ها، منتها معلومه چی کار داره میکنه. در حالات بعضی از صوفیا نوشتن، متاسفانه دیگه حالا چیکار کنیم دیگه، بعضی از این صوفیا از شعرهای نامی کشور ما هم هستن. میگه آقا رو میبردن سر شب، یه قرآن میدادن دستش، پاشو میبستن سر و ته تو چاه آویزونش میکردن که آقا میخواد تا سحر قرآن بخونه. نوش میگه وقتی سحر میومدیم با بزرگمون و آقا جونمون و جنازش و لاشش رو تو چاه بکشیم بیرون، خون از چشماش میزد بیرون. خب ببین اینا میشه ریاضت، دلش میخواد رشد معنوی بکنه، نمیفهمه چی کار داره میکنه، خراب میکنه. همین آقا کارش به جایی رسید، بهش میگفتن بگو لا اله الا الله، میگو نمیگم. میگفتن آخه چرا نمیگی لا اله الا الله؟ میگم میترسم اون موقعی که میگم لا اله، اسرائیل جونمو بگیره بی خدا بمیرم. اینا میشه نتیجه خواستن رشد معنوی، اون تا از غیر راهش، از بیراهه. بعضی از اینایی که حالا از بحثمون دور میشیم، بعضی از اینایی که بعضی کارا رو میکنن، احضار جن رو نمیدونم چیکار میکنن، برید بپرسید. خیلی از رمز و رموزشون اهانت به اهل بیت ماست، خیلیاش. خب چیکار کنیم؟ خدا این آتش و تشنگی رشد رو در وجود ما قرار داده. خب چیکار کنیم رشد کنیم؟ برگردیم به روایت امام رضا علیه السلام. امام رضا علیه السلام میفرماد الامام الماء العذب على الظمأ. آدم تشنه چیکار میکنه؟ نون پنیرم نمیخوره دیگه، آب میخوره. آدم تشنه دنبال چی میگرده؟ آب میگرده. امام رضا علیه السلام میفرماد آهای تشنه های رشد، تشنه های پیشرفت، تشنه های معنویت، تشنه های پر زدن، بالا رفتن، آدم شدن، امام آب شیرین و آب گوارا برای رفع تشنگیه. یعنی هر جور آتشی که تو وجودت هست بیا در خونه امام، در خونه امام بیا. خیلی ریاضت ها رو لازم نیست بکشی. ریاضت چی؟ بله امیرالمومنین جان عالم به فداش نمازهای آنچنانی میخون، ولی یه بار نگو کمیل، میخوای آدم بشی بیا نماز بخون 1000 رکعت. کجا؟ یه جا بیارید. او که خودش اگر آدمی رو این زمین باشه امیرالمومنین، تردیدی درش نیست. میگه آتش تو بیا اینجا از راهش. نرو سراغ هر کسی، نرو هر جایی. ببین اگر تو اینا، الان من براتون چی میکنم؟ شما الان تشنه ای، چون امام فرموده امام آب برای رفع تشنگی، ما میاریم مثال اون رو تشنگی میزنیم. شما الان تشنه اید، دو تا ظرف آب هم جلوتون هست، یکیش آب شیرین گوارای فرض بفرمایید، فرض محال که محال نیست، کوثر. اصلا بگم زمزم، یادم اومد آب زمزم خیلی بیمزه است. آب شیرین و گوارای کوثر، یکیش آب شور بدمزه قم. کدوم شو میخورید؟ آب قوم میخورید. خب من همینو میخوام بگم، میخوام بگم کسی که آب شیرین دم دستش آب شور میخوره، این نشانه حماقتشه. کسی که آب دم دستش هست به تشنگی میگذرونه، این نشانه نادانیشه. آخه نادان این آب شیرین. شما نگاه بفرمایید در طول تاریخ اهل بیت ما رو نگاه کنید. در زمان امام صادق علیه السلام، از امام صادق میخوام برم به عقب، حاشیه نزنید، حاشیه نزن، برو خودشم نمیره که دارم بشتی که میزن. برگردید بیایید در زمان امام صادق علیه السلام، دو تا کرسی درس در مدینه تشکیل میشه، یکی روی این کرسی و صاحب این کرسی امام صادق، یکی دیگه ابو حنیفه. و مردم مدینه انقدر نادانند و انقدر نفهمی، حالا به معنای همون نادانی، انقدر نمیفهمند، کرسی درس امام صادق همچین تفاوتی با کرسی درس ابو حنیفه نداره. آجون تو تشنه چی هستی؟ علم میخوای، معرفت میخوای، دانش میخوای، چرا میری در خونه ابو حنیفه؟ یک مناظره شنیدنی داره امام صادق علیه السلام با ابو حنیفه. حضرت بهش فرمودن که آیا ابو حنیفه شما که ادعای فهم و شعور و دانشتون میشه چجور در مسائل فتوا میدی؟ از کجا مطلب رو به دست میاری، حکم رو به دست میاری؟ گوه آقا نگاه به قرآن میکنم، اگر بود که بود، اگر نبود با عقل خودم قیاس میکنم. یعنی چی قیاس میکنم؟ یعنی میگم حکم فلان قضیه اینه، خب این کار بدتریه، پس حکمش باید بیشتر باشه. همین کار رو بعضی از اصحاب میکردن. یکی آمد خدمت امام صادق عرض کرد آقا دیه یه دونه انگشت چیه؟ اگه یه انگشت کسی رو قطع کردیم دیهش چیه؟ مثلا حضرت فرمود 10 دینار. گو آقا دیه دو تا انگشت چیه؟ حضرت فرمود 20 دینار. گو آقا دیه 3 تا انگشت چیه؟ حضرت فرمود 30 دینار. آقا دیه 4 انگشت چیه؟ آقا فرمود 20 دینار. آقا یکی 10 تا، دو تا 20 تا، 3 تا 30 تا، چرا 4 تا 20 تا؟ اگر تو عراق به ما میگفتن این حرفو میگفتیم این حرف شیطانه. حضرت فرمود معاذ الله، ابان مواظب باش، قیاس نکن. دلیل نمیشه که چون 3 تا شده 30 تا 4 تا بشه. ابو حنیفه میگه من قیاس میکنم. حضرت فرمودن خیلی خوب قیاس کن، من دو تا حکم ازت میپرسم، قتل آدم کشی بدتره یا زنا؟ حکم بدید آقایونه. نمیخواستم چیز دیگه بگم، حکم بدید. ابو حنیفه خود فکر کرد گفت خب معلوم آقا قتل، قتل خیلی بدتره. حضرت فرمود که خب قتل بدتره. گفت چطور قتل؟ 2 نفر شهادت بدن قتل ثابت میشه، ولی زنا رو باید حتما 4 نفر شهادت بدن. اگه قتل بدتره، قتل باید 4 تا شاهد برش بخوام. یه خود نگاه کرد. این ابو حنیفه صاحب کرسی تدریس در مدینه، کنارش کی درس میده؟ امام صادق علیه السلام. این مظلومیت امام صادقه ها. آیون تشنه دانش و معارف می اومدن می رفتن در مدینه دنبال کسب فیض، کسب علم، کسب دانش، سر سفره کی؟ عنوان بصری میگه من آمدم مدینه، رسیدم خدمت امام صادق علیه السلام. آها میگه اومدم مدینه که درس بخونم، یه مدتی رفتم سر کلاس ابو حنیفه، یه خورده رفتم دیدم نه چیزی نداره، رفتم سر کلاس اون یکی مالک، دیدم اینم خیلی باری نداره. سوال کردم از مردم که آقا فقه رو غیر این دوتا کسی دیگه هم تو مدینه آموزش میده یا نه؟ گفتن بله. گفتم که گفتن یه کسی هست جعفر بن محمد، شیابش میگن امام صادق. برو سر درسو. میگن تشنه معنویت آمدم سر سفره امام صادق، تازه فهمیدم آب اینجاست. خیلی وقتا مواظب باشید رفیق، اینایی که میرن تو بیابون به تشنگی میفتن، بیشترین چیزی که تو چشمشون میزنه سرابه. مواظب باشید سرابا گمراهتون نکنن. ببین امام حسین علیه السلام آتشت رو برطرف میکنه، دیگه دنبال چی میگردی؟ دیگه دنبال کجا میخوای بری؟ خب چیکار کنیم؟ امام حسین علیه السلام تشنگی مادی ما رو برطرف میکنه، لذا شما میبینید بیشتر اینایی که دنبال این هستن که به یه جایی برسن و به یک معنویتی برسن و به یک فضایی برسن، یا میگن توصیه میکنن به زیارت خود امام حسین یا به زیارت عاشورای امام حسین. علامه امینی رضوان الله تعالی علیه، مرد بزرگ، که گفت در خواب دیدم امیر المومنین علیه السلام لب حوض کوثر ایستادن، مردم یکی یکی وارد میشن بر امیر المومنین. روز قیامت، روزی که مقدارش چقدر؟ 50,000 سنه، 50,000 سال به روزای دنیا. تشنشون میشه، چیکار کنن؟ میگن برید، تنها آبی که در عرصه محشر پیدا میشه آب کوثره. اگر شیعه و محب امیر المومنین باشی از این آب بهت میدن، اگر نباشی. دارد در روایت که امیر المومنین کنار حوض میستن، میگه این شیعه منه، بیا آب بخور، این دشمن منه، برو. میگه در تشنگی روز قیامت رفتم کنار حوض کوثر آب بنوشم، دیدم امیر المومنین علیه السلام با یه ملاقه مثلا وایستادن کنار حوض و به هر کسی به قدر معرفتش بهش آب میدن. یه کسی میاد حضرت یه لیوان براش میریزه، یه کسی میاد حضرت یه چند تا قطره میچکونه تو لیوانش، یه کسی میاد پیمونشو پر میریزن، یکی میاد پیمونشو خالی میریزن. میگه در همین اثنای وقت دیدم که امیر علامه امینی صاحب کتاب شریف القدیر وارد عرصه محشر شد، آمد کنار حوض کوثر. تا امیرالمؤمنین علیه السلام چشمش افتاد به جمال علامه امینی، ملاقه رو گذاشت کنار، دست میکرد تو حوض، میپاشید و سر روی علامه امینی. این علامه امینی میگه دنیا رفت. این علامه امینی که یک کتابخانه داره که ما تا پشت درش این دفعه رفتیم، در بسته بود نذاشتن بریم تو. این علامه امینی یک کتابخانه داره. برای چی این کتابا رو جمع کرده؟ برای احیای نام امیرالمومنین علیه السلام. از کجا آورده این کتابا رو؟ از شرق و غرب عالم جمع کرده. یه القدیر نوشته برای اینکه ثابت کنه امیرالمومنین علیه السلام ولی مؤمنین بعد از پیغمبره، و حدیث قدیر رو سندش رو جمع آوری کرده. این علامه امینی از دنیا رفت، پسرش رو تو خواب دید. گو بابا چه خبر؟ اوضاع خوبه. گو الحمدلله. گو الحمدلله برو بیایی و خدم و حشمی و چه خبره؟ به خاطر القدیر اینا رو بهت دادن؟ گو نه، به خاطر زیارت های هر روزه تو از امیرالمومنین اینا رو بهت دادن؟ گو نه. به خاطر چیه اینا؟ تو کار دیگه ای هم کردی به این بزرگی؟ گفت به خاطر زیارت عاشورایی که میخونم. همه اینا رو ولش کن، این ور هر خبری هست در خونه امام حسین هر چقدر کار کردی این ور بهت میدن، به اندازه که برای امام حسین جون کندی این ورم بهت میرسن. خب چی کار کنیم؟ این نعمت امام حسین علیه السلام، این آب شیرین و گوارا، چجور از این آب شیرین و گوارا بهرمند بشیم؟ یک، آب کم جو تشنگی آور به دست، تا بجوشد آبت از بالا و پست. دنبال آب گشتن کار درست نیست، تشنه شو. ببین رفیق، اونی که دهه محرم ما رو از این ور اون ور کشیده اومدیم اینجا چی بوده؟ اونی که ما رو دور هم جمع کرده الان اون چیه؟ غیر از اینه که به عشق امام حسین اومدیم، تشنگی بودن با امام حسین ما رو کشونده اینجا. اینطور هست یا نیست؟ تشنگی بهرمند شدن از الطاف و فیوزات امام حسین ما رو کشونده اینجا، غیر از اینه؟ رفقایی که دم در نشستن لطف کنن یه صلوات بفرستید، آروم بیاد جلو. صلواتتون که صلوات نبود، جلو هم که نیومدید. حالا یه صلواتی که صلوات باشه بفرستید بیاد جلو. نه مثل که همه چی تو این صلوات هست. آقای رضایی بیاد جلو، بیاد جلو، بیاد جلو. این وریا تا میتونید بیاد این ور، اون وریا تا میتونید برید اون ور. بله، خب یه صلوات دیگه هم بفرستید. این فاصله طبقاتی بین این چیزام پر کنید، یه لطفی کنید، طبقه سرمایه دارای خود بیاد جلوتر، با ما فقرا بشینید، اب نداره، بیاد جلو دیگه، نمیخوریمتون. شما که خیلی با ما فاصله دارید، اینا رو اگه بتونم گاز بگیرم که نمیگیرم، به شما که اصلا کاری ندارم. آب کم جو تشنگی آور به دست، گوی یارو رفت تو بازار، سابقا خیلی سابقا که باباهای امام شاید یادشون نیست، بازار برده فروش ها و خلاصه کنیز فروش ها اینا بود تو هر شهری، چون جنگ بین مسلمان ها و کفار زیاد بود، کنیز و برده و اینا هم زیاد بود، بازار برده فروش ها هم زیاد بود. گفت طرف رفت تو بازار برده فروش ها، خب وقت قیمتی که روی این برده یا این کنیز میگذاشتن به حساب هنری که داشت فرق میکرد. اونی که میتونست بخونه گرونتر از اونی بود که نمیتونست بخونه، اونی که مثلا به قیمت هنری که داشت کارش به اصطلاح قیمتش گرونتر بود. گفتید یه غلام خیلی سر و ساده، نه جون و بنیه‌ای داره که کار کنه، نه صدایی داره که بخونه، هیچی، یک مثلا اتکت خیلی سنگین چسبوندن بهش، قیمت خیلی بالا. عجب. به صاحب این غلامه گفت آقا این چرا انقدر گرونه؟ هنرش چیه که انقدر گرونه؟ گفت این تشنه شناسه، آدم تشنه رو میشناسه. گفت خیلی خوبه، این به درد میخوره، محض تفنن هم که شده بذار بخریم ببینیم تشنه شناس یعنی چی. اوورد خواست این غلام و این هنر غلام رو امتحان کنه. یک عده از بستگان و دوستانش رو دعوت کرد، یک نهار شوری هم درست کرد. برای چی؟ برای اینکه این غلامه بگه کدوم یکی از اینا الان تشنه شونه. غلام وایساده دم در، یه هولم انداخته دستش، یکی از سر سفره گفتش که غلام یه لیوان آب بیار تشنمه. به مولاش گفت مولا این دروغ میگه، تشنش نیست. مولا گفت خب هیچی دروغ بود. نه. اون یکی دیگه از اون سر سفره گفت یه لیوان آب بیار تشنمه. گفت دروغ میگه، تشنش نیست. نفر سوم گفت یه لیوان آب بیار. به یه چیزی بگم آخه همجور میخندی. غلام نفر سوم گفت یه لیوان آب بده. گفت دروغ میگه، تشنش نیست. نفر چهارم، نفر پنجم، یکی اینا پاشد رو و دم در یه پارچه آب بود ورداشت خورد، گفت این تشنش بود. آب کم جو تشنگی آور به دست. تو اگر تشنگی به دست بیاری میدوی دنبال آب، لازم نی به این درون در بزنی آب پیدا کنی. تو اگر تشنه باشی، تو اگر آتش داشته باشی، اگر خواستار معنویت باشی، یه آیه قرآن کار یه چله نشستن رو برات انجام میده. حضرت عیسی علی نبی و آله و علیه السلام با یکی داشتن رد میشدن و طرف گفت آیه عیسی پیغمبر ما خیلی دوست داریم یه شب شام خدمت شما باشیم، میاد بریم خونه ما. حضرت فرمود بریم کجاست؟ من گفت اون ور رودخونه است. ای بابا دوره. حضرت گفتش که اب نداره، بیا میریم. آقا بعد از رو آب، از تو آب رد شیم قایق به کار نیست. حضرت فرمود دنبال من بیا، هر کاری من کردم تو هم بکن. گفت باش. حضرت عیسی رسید کنار آب، گفت بسم الله الرحمن الرحیم، رفت رو آب. اینم گفت بسم الله الرحمن الرحیم، اومد رو آب. وسط آب انگار که رو زمین دارن راه میرن. یارو یه خود به خودش فکر کرد، گفتش که خب چه فرقی بود بین ما و عیسی؟ عیسی گفت بسم الله الرحمن الرحیم، رو آب رفت، ما هم گفتیم بسم الله الرحمن الرحیم، پس ما هم کسی هستیم. تا گفت پس ما هم کسی هستیم، آب شد آب، رفت تو آب. حضرت عیسی بهش فرمود چی گفتی؟ چی کار کردی؟ گفت حقیقتش اینو گفت. حضرت فرمود اگر یه همچین تکبری نداشتی، هر بار که میگفتی بسم الله الرحمن الرحیم تو هم میتونستی از روی آب رد شی. اگر تشنگی به دست بیاری، یه وقتی بسم الله الرحمن الرحیم همون کاری رو میکنه که برای تو، همون کاری رو میکنه که برای عیسی پیغمبر میکنه. چه فرق میکنه؟ تشنگی به دست بیار. امام علیه السلام یکی از دلایلی که امام رضا علیه السلام در این روایت میفرماد امام مثل آبه، یعنی چی؟ آب پاسخگوی همه نیازهایی که آدم تشنه است. درسته؟ کسی که تشنشه آب بخوره سیراب میشه دیگه، نیاز به نداره کله پاچه بخوره. آب پاسخگوی همه نیاز یک آدم تشنه است. امام علیه السلام هم پاسخگوی همه نیازهای جامعه بشریه. شما هر ایرادی، هر اشکالی، هر چی تو کارت هست، برو در خانه امام ببین بهت میگه یا نمیگه. آقا جوونا تو سن رشدیم، میریم بالا، یه وقتا یه چیزایی دلمون میخواد که قبلا نمیخواست، کم کم سطح دیدمون میره بالاتر، یه چیزایی میفهمیم. جوونا اومد پیش امام حسین علیه السلام و آقا جوانم عاشق گناه، چیکار کنم؟ حضرت بهش نفرمود پاش برو گم شو، مرتی که فلان فلان شده. یعنی چه عاشق گناهم؟ خجالت میکشه جوان خوب یکم حجب و حیا داشته باشه. بی حیا نه هیچ شلوغش نکن. حالا الان جوونا جرأت نمیکنن برام میگن بابا چی میخوایم؟ همون که خودتون میدونید. یا آقا شوهر میخواد، میگه بابا شوهر میخوام. اب نداره، یه خود زیادی کشتی گرفته، دو بار زدن این زمین یه خورده. اب نداره. اومد پیش امام حسین علیه السلام گفت آقا من چیکار کنم؟ جوونم عاشق گناهم. مگه تو پاسخگوی همه نیازهای من نباید باشی؟ مگه من هر درد بی درمانی که دارم نباید بیام سراغ تو؟ مگه من هر چی میخوام از تو نباید بخوام؟ خیر دنیا و آخرت آیا بودن با توی امام هست یا نه؟ بله هست دیگه. خواه بسم الله بفرمایی چیکار کنم؟ این یک نیازه. بیرو درواسی هم بهت بگم آقا یا ابا عبدالله الحسین میتونستم خودمو بزنم به کری و کوری مثل خیلی ها چشمامو ببندم برم دنبال غلطی که میخواستم بکنم، میتونستم این کارم بکنم. نهایتش این بود که تا یه مدت عذاب وجدان داشتم دیگه، نمیخوردنم که. اما اومدم دیدم تو میتونی نیاز منو برطرف کنی، تو میتونی مشکل منو حل کنی، تو میتونی منو راه بندازی. من دلم نمیخواد ولو برای یک مدت یک گناه از در خونه تو دور بشم. روایات رو نگاه کنید، میگن انسان مؤمن وقتی دروغ میگه ایمان ازش جدا میشه. تا زمانی که داره دروغ میگه ایمان ازش جداست، ساکت که میشه ایمانش بر میگرده. یعنی اگر در حال دروغ گفتن بمیره مؤمن نیست. میگن موقعی که غیبت میکنه ایمان ازش جدا میشه، تا زمانی که ساکت بشه. امام باقر علیه السلام خب یه مقدار تنومند بودن حضرت، میگه دیدن حضرت داره تو ظهر گرما بیل میزنه تو باغ، عرق میریزه بیل میزنه. یکی از این صوفیای تن پرور تنبل بیکار اومد گفت آقا خجالت بکش، تو نوه امیرالمومنینی، نوه پیغمبری، یعنی چی این وضع؟ میشین تو خونت نوکرات بیل میزنن، پولشو بخور، بذار تو بانک سودشو بگیر. همینه دیگه. چرا اینجور خودتو به زحمت میندازی؟ افت داره واسه تو، زشته. حضرت فرمودن که چرا باید خجالت بکشم در حالی که دارم برای به دست آوردن روزی زن و بچه‌م تلاش میکنم. پیغمبر اکرم فرمود کسی که برای به دست آوردن روزی خانوادهش تلاش میکنه مثل کسی است که داره در راه خدا شمشیر میزنه. چرا خجالت بکشم؟ اون موقعی باید خجالت بکشم که دارم گناه میکنم، ملک الموت میاد سراغم. این خجالت داره. آیا با عبدالله بسم الله بفرمایید فدای جدت بشم، قربون بابات بشم، چیکار کنم؟ دل دیگه لامستم میخواد، تو بگو چیکار کنم. حضرت فرمودن باشه من راهنماییت میکنم. هر کی بری الان یکی منده یکی بیاد پیش شما، هر کی بگه آقا من میخوام گناه کنم چیکار کنم، میگه چی؟ آقا چیکار کنم که گناه نکنم؟ میگه گناه نکن. از کرامات شیخ ما عجب است، پنجه را باز کرده گفت چی؟ آقا شما خیلی دیگه خوابتون میاد. وجب است دیگه، عجب مکافاتی داری. همون ضرب المثل معروف از کرامات شیخ ما این است، شیره را خورد و گفت ولش کن. چیکار کنم یا ابا عبدالله گناه نکنم؟ حضرت فرمود همه بهت میگن گناه نکن، من میگم گناه بکن. آقا امام حسین عوضی داری میگی باید گناه نکنه؟ آقا هر چی راهی داره، هر چیزی یه راهی داره، بعد راش وارد بشی. خواه چیکار کنم؟ حضرت فرمود گناه کن، پنج تا کار بکن گناه کن، چند تا کار بکن گناه کن. چیکار کنم؟ حضرت فرمود موقعی که میخوای گناه کنی اطلب موضع الله یراک الله، برو یه جای گناه کن خدا نبینتت. آقا این شد همون گناه نکن خودمونا. من تو شما به یه زبون دیگه گفتی، خب همینه. یه وقتی تو باید به یه زبون دیگه بگی حرفو، یه وقتی باید به یه زبون دیگه، زبونی که میفهمه. قول الصادق علیه السلام رو سر ماست، ما اگر امشب این شب ها که میشینیم مهمان همین قال الصادق ها هستیم، اما به جوونه تا بگی قال الصادق علیه میگه برو برو کنسل داری. که طرف با یه عرب دعوا شده بود، این فارسی فوشش میداد اون عربی فوشش میداد، میخندید. من چرا میخندم؟ میگم هر چی به این فوش میدم قرآن میخونه. باید با زبون خودش حرف بزنی. قرآن میگه ما هر پیغمبری رو فرستادیم به زبون خودش فرستادیم. تو فارسا پیغمبر عرب نفرستادیم، تو عربا پیغمبر فارس نفرستادیم. تو یه بچه میخوای حرف بزنی، میخوای دهن دهن بچه بذاری، باید به سن بچه باش حرف بزنی. خوالا این جوان اومده تو اگه بهش بگی گناه نکن، تو هم مثل همون 50 تا 100 تای قبلی که ایمش مشورت کرده، اونم همینو میگفتن. خواهی میشد که نمیومد تو بگی چی کار کنم گناه نکنم، اصلا نمیشده که راهنمایی میخواد. از اون فرمود برو یه جایی گناه کن که خدا تو رو نبینه. یه خورده طرف فکر کرد. از اون فرمود که برو رو زمینی گناه کن که مال خدا نباش. هی بیشتر جوانه تکون خورد. حضرت فرمود روزی خدا رو نخور، گناه بکن. هر لقمه لقمه نانی که میخوری رزقیست که خدا داره میذاره جلوت، نخور گناه کن. چهارم، وقتی ملک الموت عزرائیل تشریف آورد جانت رو بگیره بگو جونمو دوست دارم نمیدم، مال خودم نمیدم. برو هر گناهی که دلت میخواد. روز قیامت هم وقتی که مالک جهنم، مالک نه به معنی صاحب، اسم فرشته چیه جهنمه، مأمور جهنم بهت گفت برو تو جهنم بگو نمیرم، برو هر گناهی دلت میخواد بکن. طرف یه نگاه کرد گفت آقا جنبندی همه این حرفا اینه که گناه نکن. بعد حضرت یه پولی بهش دادم گفتم بیا برو ازدواج کن. راش باید وارد بشی. فاسخگوی همه نیازهای ما هست. اون تا شرطش چیه؟ شرطش اینه که تو دنبال نوشیدن این آب گوارا باشی. خب چیکار کنیم از این آب بهرمند بشیم؟ دنبال ادای تکلیفت باش. اگر به آب رسیدی بدون که یک منتی سر تو بوده. امروز شما نگاه کنید تو جامعه ما یکی از مهمترین دغدغه های مذهبی های ما چیه؟ آقا میشه یه راکاری بفرمایید ما امام زمان علیه السلام رو ببینیم؟ این هست یا نیست؟ آقا چجوری میشه امام زمان رو دید؟ چجوری میشه خدمت حضرت رسید؟ خب تو چی؟ اگه قرار بود که خدمت حضرت برسی که خب حضرت غیبت نمی کردن. آه چجوری عده خواص میرسن؟ خب ببین اون خواصی که رسیدن خدمت امام زمان دنبال این نبودن که خدمت امام زمان برسن، هدفشون رسیدن خدمت امام زمان نبود، وظیفه‌شون انجام دادن، این منت رو سرشون گذاشته شد. کار درست انجام بده، با توکل زانوی اشتر ببن. همش نگو خدا 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 برکت بده. بله خدا برکت میده موقعی که تو زحمت کشیده باشی. خدا کی برکت میده؟ اون موقعی که تو دنبال کار باشی. رفقا رفقا امام زمان علیه السلام بیان وضعیت همینه ها. فکر نکنید آقا دعا میکنیم برای فرج امام زمان. چرا؟ چون امام زمان بیاد نونا میره تو روغن. بله نونا میره تو روغن، ولی اینجوری نیست بخور و بخواب حالشو ببر. اون بهشته که بخور و بخواب حالشو ببر. او بهشته که مرغ داره تو آسمون پرواز میکنه میگه ای خدا کاش میشدی الان سرخ شده آماده یه گاز میزدیم، یهو میبینی سرخ شده میاد پایین، از همون آسمون میاد پایین. این دنیای خبرها. در زمان ظهور امام زمان علیه السلام وضع رفاه مردم خوب میشه، ولی این هرگز به این معنا نیست که اونایی که هر کی خورد و خوابید وضعش خوبه. نه خیر، باید کار بکنی، دنبال تلاش باشی. حالا این تلاش یا تلاشه جسمیه که بودی دنبال کار، گفتم امام باقر علیه السلام چه جور زحمت بکشید واسه زن و بچه‌ش. آقا امام باقر بگی بشین تو خونت، تو که ان کنوز الارض به ید الامام، گنجها و طلاهای زمین در اختیار امامه. امام رضا علیه السلام دست کشید رو سنگ کفاشی، سنگ طلا شد. آقا ول کن، من خودتو میخوام، دنیا تو مشت امامه، اراده بکنه همه عالمو طلا میکنه. خب آقا یا امام باقر، تو که همه دنیا تو مشتت، خب بگی بشین تو خونه، هر از گاهی یه دستی بکش رو زمین بشه طلا بده به نوکرت، بگو برو یه لقمه نون بخر بیار. دنیا دنیا بیکاری نیست، عالم عالم تنپروری و خوشگذرونی و بخور و بخواب و کیفشو ببر. آقا ما میخواییم به امام زمان علیه السلام نزدیک بشیم، لذا راهش این است که ما شبها دو سه ساعت در خلصه های عرفانی به سر ببریم، یا حالی بکنیم با خدا، بلکه امام زمان علیه السلام ما رو لایق بدونن. رفیقای من، یک کسی یه وقتا این آسمان پیش میاد، خدایا میشود یک کیسه مثلا پول از آسمان بیفته رو سر ما، 500 میلیون تو هم بیشتر نمیخواییم، یه 500 میلیون بده همه مشکلات ما حل میشه. ای قرار و اینجوری بشه، خدایا یه وقتا دیدیم مثلا با یک کسی طرف میشی، مثلا با یک سنی مواجه میشی، میخوای مناظره کنی، یه دو تا حرف میزنی، اون چقدر باسواده، من اصلا هیچی نمیفهمم. اولین چیز بر خود من یک چند بار پیش اومده، اولین چیزی که تو ذهنت میگذره، امام زمان ما داریم برای شما نوکری میکنیم، چی میشه تو یه نگاهی به دل ما بکنی یه دفعه ما هم عالم بشیم بتونیم از پس یارو بر بیاییم؟ خبرها علمای ما اگر شدن مرزبانان تشیع، اگر شدن مدافعین حریم اهل بیت، زحمت کشیدن. گفت طرف رفت نجف درس بخونه، مجتهد بشه، آیت الله بشه. یه مدت درس خونده، اون خیلی سخته، یه هرچی میگن یادمون میره. امشه یه نگاه، خدای واسه تو که کاری نداره، یه نگاهی به دل ما بینداز. بلکه همین شد، یه مدت خون دید نخه نمیشه، رفت حرم از ابوالفضل، بس نشست دخیل. یا ابوالفضل عباس، تو اگه بخوای کسی رو باسواد بکنی، یه نگاه بکنی مجتهد میشه، یه نگاه به دل ما بکن ما مجتهد بشیم. 40 روز بس نشست تو حرم از ابوالفضل. این روز 40 اومد تو اون موقع سابق تو صحن ائمه کربلا هم حوض بود، البته بود که میگم، نه که ما هم دیده باشیم، 30-40 سال قبل، 40-50 سال قبل، حتی معروفی که تو صحن امیرالمومنین علیه السلام مقابل اون ایوان طلای با عظمت و با صفا، حوضی بود به اسم حوض کوثر، معروف بود به اسم حوض کوثر، اونا رو خراب کردن بعدن. اومد رفت لب حوض که وضو بگیره، یه وقت دیدم بلند شد با سر افتاد تو حوض. عجب، کی بلند کرد؟ کی زد؟ چی شد؟ اومد خونه خوابید. حضرت ابوالفضل فرمود که تو زحمت بکش مجتهد میشی، با تنبلی کسی مجتهد؟ اینه که یه جایی رسید گفتش که دیگه چاره ای ندارم، بعضی چیزا رو باید بگم، باید باز کنم بعضی از مصیبت ها رو. گفت تفاوت فرهنگ های مردمان دنیا، اگر در کشور انگلستان، من اصلا به فهوا و محتوای این داستانی که دارم تعریف میکنم ایمان و اعتقاد ندارم، میگم که این چند تایی که خوابیدن یه خود خوابشون بپره. در انگلستان اگر یک کسی شما رو سوار بر یک ماشین مثلا بنز آخرین مدل ببینه چی میگه؟ دیگه من انگلیسیشو نمیگم چون خیلی دیگه خودمونی میشید، معنیشو میگم که عجب. اگر در یک کشور دیگه مثلا اروپا یک کسی شما رو سوار بر یک ماشین آخرین سیستم ببینه میگه ای خدا. ها؟ اگر در ایران یک کسی شما رو سوار بر 206 سفید ببینه میگه ای مرد که دوست. بابا خود زحمت کشیده، زحمت کشیده با تنپروری و تنبلی که به کسی چیزی نمیدن. اونی تو بهشت رشد میکنه، اونی تو بهشت جای خوب بهش میدن، تو همین دنیا به اونی جای خوب میدن که بیشتر تلاش میکنه. از صبح تا شب من گاهی بعضی از این رفیقامونو تو ماه مبارک رمضان میدیدم نصف شب مثلا تو خیابون، بعد از اینکه مناجاتمون تموم میشد و از مسجد میخواستیم برگردیم خونه، ما مثل اینا بیکار بودیم، یه دوری تو خیابونا میزدیم. بعد بعضی هاشون که حضور شرف حضورم دارن هر شب ما میدیدیم اینا رو، بعد مثلا گاهی ما یه دفعه کار داشتیم بعد میرفتیم پایین دوباره، بعد میادیم بالا دوباره میرفتیم پایین، میدیدیم اینا دوباره دارن میان بالا دوباره دارن میرن پایین. یه شب گفتم آقا خلاصه این جویوم چند متره؟ آقا تو از صبح تا شب اینو میری بالا میری پایین، خدا مال یه کار باش. آقا کار نیست، کار نیست، بگید بشین یه 4 تا کتاب بخون، با قرآن معنوس بشو، اب نداره تلاش معنوی بکن. شب تا صبح بیدار موندن، صبح تا لنگ زور خوندن، کار خوابیدن کار کیه؟ دیگه نمیگم کار کیه، کار آدمیزاد نیست. اگر شد هنر، آقا تو اگر میخوای آتشت برطرف بشه و زحمت بکشی. آقا بنده میخواهم، امام صادق علیه السلام فرمودند که هر کسی که به زیارت ابا عبدالله الحسین میره، هر قدمی که برمیداره ثواب 100 حج و 100 عمره براش نوشته میشود. بپرسید از اونایی که میرن کربلا، پدرشون در میاد تا برسن کربلا. هست یا نیست؟ تو مرز اذیتشون میکنن، تحقیرشون بعضن میکنن، از باید چند ساعت تو این راه گرما بی آبی نمیدونم. الان که خوبه که، الان که خوبه که، حتی اون 100 تا حج و 100 تا عمره هرم مفتکی بهت باید زحمت بکشی. اگر کسی میخواد آتشش برطرف بشه، چه در زمینه مادی رشد کنه، چه در زمینه معنوی پیشرفت داشته باشه، آ جون بکنه و زحمت بکشه. آ نشه زحمت طاقت فرسا. حالا بعد از اونورم جلوشو بگیریم، چون بعضی جنبه که ندارن، تا دیشب با موتور تا صبح میچرخیده، حالا فردا صبح ساعت 5 صبح اینو داره کلنگ میزنه زمینه بکنه. نه از اینوری نه از اونوری، آدم باید یه وقت، امیرالمومنین علیه السلام میفرماد اوقات شبانه روزتون رو 3 قسمت کنید، یک قسمتش رو استراحت کنید، یک قسمتش رو کار کنید، یک قسمتش رو عبادت کنید. ما هر 3 قسمت چو بعضی اون بیکاریم، بعضی اون هر 3 قسمت چو اگه یه 2 رکعت نماز صبحی هم ای یه وقتایی میخونیم، اگه یه وقتایی 4 رکعت نماز ظهر است میخوایم به کمرمون بزنیم قربت الله، که اون دقیقه آخری که یه ثانیه دیرتر به جنبم نمازم قضا میشه. و تلاش بکن آدم. آرزوی شما، الان یک سوال میکنم، پاسخم دادید دادید بهتر، خیلی بهتر. از دوستان عزیز میپرسم، برادرای من، شما تو این دنیا دوست دارید کی بشید؟ یک شخصیتی که گذشته، در گذشته ها، زنده هام نه، گذشته ها، اونا که از دنیا رفتن، شما دوست دارید 120 سال دیگه، 30 سال دیگه کدام یکی از شخصیت های حالا هر چی، علمی نمیدونم، شغلی، دوست دارید کی بشید؟ از کی بپرسم؟ خودتون میگید یا بپرسم ازتون؟ تو میخوای کی بشی؟ بگو امین. میخوای چی کار؟ میگه هان، من 2 ساعت دارم حرف میزنم. بلش کن آقا. آقای مظفری بگو ببینم. میخوای آقای بهجت بشی؟ حامد بگو.
کی؟ هیتلر میخوای بشی؟
آقا من چی بهش بگم یه چیزی یا نه؟ خیلی خوب، فضا رو میخواست عوض بکنه. همین آقای فرید خان، میخوای کی بشی؟
میخوای من بشی؟ میگم از مرده ها بگو.
این دیگه چقدر 20 ساله هست
قضیه ما رمزونه هست.
خب ببینید، این آقا دلش میخواد مسی بشه، اون آقا دلش میخواد، اون آقا دلش میخواد، ببینید اون که هیچی، این بنده خدا. آیا اونهایی که الگوهای شما هست، همین آقا که میگه من میخوام مسی بشم، چیکار کنم دیگه، باید امشب دهن به دهن بچه ها بذارم، همین که میگه میخوام من مسی بشم، باید روزی 100 تا روپایی بزنه یا نزنه؟ باید بزنه دیگه. او که نخورده بخواب صبح پاشه یهو بشه بهترین فوتبالیست دنیا، او هم که تو اسمش رو میبری به عنوان یک عالم مجتهد تراز اول خیلی خوب عارف، شب نخوابید صبح پاشه ببینه شده عالم مجتهد عارف، جون کنده، زحمت کشیده. چه کنیم که از این آب بهره مند بشیم؟ سوم، آدمی که تشنه است به آب میرسه، آب و کنار نمیذاره، آب و خودش جدا. از در خونه امام حسین یه ثانیه جدا بشی معلومی رفتی کجا، معلوم نیست از کجا در بیاری. علی ابن مظاهر، نه علی ابن مظاهر بگم یا حبیب ابن مظاهر، هر دوتاش الان تو ذهنم، علی ابن مظاهر همسر علی ابن مظاهر میگه شب عاشورا امام حسین علیه السلام اصحابش رو جمع کرد. خوب گوش بدید، یالا فضاتون عوض شد، برگردیم تو بحث خودمون. علی ابن مظاهر و بقیه اصحاب دور امام حسین جمع شدن در محوطه بین خیمه ها. امام حسین زنش داره نقل میکنه، میگه من شنیدم که امام حسین علیه السلام فرمود که من بیعتم رو از همه شما برداشتم، هر کدامتون میخواید برید برید، اینا فردا فقط با من کار دارن، با شما هیچ کاری ندارن، هر کی میخواد هر کجا بره. و دیدم که خیلی از لشکر امام حسین جدا شدن. بعد زن علی ابن مظاهر میگه بعد امام حسین شروع کرد صحبت کردن، همه شد نفهمیدم حضرت چی فرمودن، برگشتم تو خیمه. یادم علی ابن مظاهر داره میاد اخما تو هم اونق بد اخلاق، رفتم جلو اومدم با شوخی کنم، گفت برو بابا حوصله داریم، نمیبینی اوضاع رو، امشب شب شوخی کردن نیست که، برو دست از سر من بردار. گفتم خیلی خوب بابا، ببینم علی ابن مظاهر امام حسین علیه السلام داشت صحبت میکرد، من تا اینجاشو شنیدم که حضرت فرمود هر کی میخواد بره بره، بعدش دیگه نفهمیدم چی شد، حضرت چی فرمودن، چی گفت حضرت. علی ابن مظاهر شروع کرد تعریف کردن، گفت حضرت فرمود که اینها فردا با من کار دارن، با شما کار ندارن، هر کدومتون میخواد برید بشید برید، و هر کدام از شما که حالا میخواید بمونید، حالا اونایی که موندید خالصا خوبا، چون اصحاب امام حسین بهترین آدم ها و بهترین شهدا بودن از صدر تاریخ تا روزی که امام زمان علیه السلام بیاد. گویا کسی ادعا میکرد اصحاب امام حسین که هنر نکردن، خب ما بودیم کمک سیدوشاه، این غیر اون یکی که قبلا تعریف کردم، این امشب دیدم، ما مگر کربلا بودیم میدیدیم پسر پیغمبر خود تناس، ما هم کمکش میکردیم، شما کمک نمیکردید کربلا بودید، ما میکردیم دیگه. این قسمت نمیدونم چندم این سریال مختار که پخش میشه، اینو بس که عادت دارن هر هفته راجع به سریال مصاحبه تهیه میکنن از مردم، اون قسمتی که همه مردم کوفه مسلم رو تنها گذاشتن و رفتن، مصاحبه میکرد که شما اگر بودید در کنار مسلم چیکار میکردید، خانم موی سرش تا اینجا بیرون، میگه خب من اگه بودم که مسلم رو تنها نمیذاشتم، او تو الان امام زمان رو تنها گذاشتی، اون موقع بودی مسلم رو میکشتی، چی تنها نمیذاشتم، واجب دینت رو که میدانی امام زمان علیه السلام ناراحته تو الان انجام نمیدی، حرام داری انجام میدی، بعد میگی که من اگه بودم تنهاش نمیذاشتم. خیلی از ما پای ادعا که میرسیم خوب واردیم شعار بدیم، گفت طرف میگفت اصحاب سید شهدا هنر نکردن، خواهی ما بودیم کمک میکردیم، هر کی بود میدید این غربت و مظلومیت امام حسین رو میدید میرفت کمک میکرد، خوابید شب خوابید، صحرای کربلا به پا شده، شهدا همه اصحاب همه به شهادت رسیدن، امام حسین مونده تک و تنها. علی اصغرش هم اونجور که تو ذهنم برده با اون اوصاف علی اصغر هم به شهادت رسیده، مونده امام حسین تک و تنها. حضرت بهش فرمودن بسم الله بیا شمشیر برو برو دیگه، مگه نمیگفتی اصحاب سید الشهدا هنر نکردن؟ خب بسم الله شما هم هنر کن، شما هم زحمت بکش جون بکن. طرفی خودت نگاه کردی قضیه خیلی خطرناکه رفقا، آدم مثل خونه میمونه، اگر خونه رو با مصالح خوب بسازی، رنگ خوب و عرضم گچ خوب چی گچ کن سنگ خوبم که بهش نزنی، خونه در مقابل زلزله و باد و طوفان محکمه، چرا؟ چون مصالحش خوبه. اگه خونه رو با توف سربند کردی، با آشغال ساختی، بهترین سنگ و بهترین موزاییک و بهترین کاشی هم که بزنی، یه زلزله نمیخواد بیاد، یه کامیون بیفته تو چاله خونت میریزه پایین. شعار دادن کار سختی نیست، آدم از خودشو درست کنه بعد شعار بده، اصلاح کنه خودشو بعد شعار بده. بنده ای که اینجا نشستم خدمت شما، ما رمزونم گفتم از همه تون بهترم به لطف خدا، یقین دارم که اگر روز عاشورا بودم، اونی که خودم سراغ دارم، اونی که خودم میشناسم، ما هم جز همونه بودم، بنده هم جز همونه بودم که شب عاشورا فرار میکردم، فلنگا میبستم میرفتم. عملم داره نشون میده دیگه، چند تا گناه به خاطر ما بود. اصحاب سید الشهدا به جای رسیدن اومد بهش گفت فلانی پسرتو تو ری دستگیر کردن، بیا این پول بگی برو بچه تو آزاد کن. حضرت فرمود پسرم فدای شما، کجا برم کجا برم؟ شب عاشورا شنیدید امام حسین دو انگشتش رو باز کرد، جایگاه همه اصحاب رو تو بهش بهشون نشون داد، بود یا نبود؟ حبیب بیا جا تو ببین. حبیب دستشو بست، با آقا بهشت ما شمایی، میخواییم چی کاریم بهشتو؟ خودشو درست کرده، ساخته، حرف مف نمیزنه که ما تو آخرین قطره خون در رکابت ایستاده ایم، کار به خون و خون ریزی نکشیده، فلنگو ببنده. گفت طرف دید اوضاع خرابه، امام حسین شمشیر داده دستش، اسبم بهش داد حضرت، بیا این اسب اینم شمشیر، برو میدان. میگه ما یه خود سوار اسب شدیم، هی رفتیم سمت دشمن، دیدیم آقا شوخی نیست، 30,000 نفرن، همه شمشیر، آقا شمشیر بزنه بریده، نیزه است، اشاره بکنه سوراخ کرده اینه دیگه. گفت ما که یه خورده از خیمه فاصله گرفت، گفت امام حسین که نمیبینه بزه بریم، اسب امام حسین رو دزدید و فرار کرد. بعد شما فکر کردید هرکی بود اصحاب سید شهدا اون رو نکردن؟ علی ابن مظاهر گفتش که امام حسین علیه السلام فرموده هر کدام از شما که زنش همراهش آمده، اگر خودش میخواد بمونه لاقل بیاد این بنی اسد این نزدیکن، دست زن و بچه‌شو بگیره، زن و بچه‌شو ببره بسپره به اینا. فردا شما مردا هر کی با ما باشد کشته خواهد شد، زنا هر کی اینجا باشه اسیر میشه، قادر اسیری. اینا به هی به صغیر و کبیر رحم نمیکنن، چه میکنید؟ بعد علی ابن مظاهر نگاه به زنش کرد، یالا پشو از پاسیسی جمع کن میخوام ببرم پیش بنی اسد. میدن زن زد زیر گریه، گریه بچه گریه میکنی بچه. گفت برو به امام حسین بگو اگه قرار مردا فدای شما بشن، ما زنان میخوایم فدای زینب بشیم. اومده کنار این آب، دیوانه هست مگه ول کنه بره؟ مگه عقلش کمه؟ مگه کسی میشینه لب حوض کوثر اگر رفتی تشنه برگشتی دیوانه ای؟ به همین صراحت احمق کسی که بره کنار حوض کوثر، بره کنار چشمه پر آبی مثل امام حسین لب تشنه برگرده. امام حسین علیه السلام هر رفیق هر تشنگی که داری برو در خونه امام حسین، بیرو در راسی بهت میگم. امام حسین اصلا کوچیک کردی امام حسین اگه به خاطر حاجت های دنیا بری در خونه امام حسین. امام حسین دنیا و آخرت تو مشت امام حسینه، دست امام حسینه. ببین امام حسین حضرت زهرا چجور شفاعت میکنه روز قیامت. پیغمبر بهش میفرماد که فاطمه جان چی آوردی واسه شفاعت؟ دوتا دست قلم شده قمر بنی هاشم و بیرون میاره، میگه آقا این دوتا هست دیگه. بعد ببین چی کار میکنه فاطمه زهرا، میگن برو تو صحرای محشر هر کی دستش به ریشه چادر تو رسید فاطمه بیاد با تو بره بهشت. دست توسل همه انبیا بود بر ریشه های چادری روز محشرش. پاشن تشنگی مادی داری، ببینید تاریخ رو، دو سه روز قبل امام حسین علیه السلام رسیدن هر جلوشون رو گرفت، درسته یا نه؟ قبل از اینکه میان کربلا هر جلو حضرت رو گرفت، گفت نمیذارم اینجا تکون بخوری. عبیدالله به من گفته ببرم یه جایی که آب و علف نباشه. با چه حالی امام حسین با لشکر هر مواجه شدن؟ میگه وقتی رسیدن که هر رو اصحابش از تشنگی داشتن هلاک میشدن، به قدری که حیواناتشون اسبهاشون دیگه رمق نداشتن از تشنگی. ببینید امام حسین چیکار کرد، فرمود عباسم برید مشکای آبو بیارید، هر ببرید مشکای آبو اصحابتو سیراب کن. آقا یا ابا عبدالله 10 روز دیگه همین آبو برود میبندن. آ باشه الامام الماء العذب على الزم، امام آب شیرینه. ببینید نقل ها رو، میگه امام حسین علیه السلام خودشون مشک دست گرفتن راه افتادن، بعضی از این تشنه ها رو آب میدادن، رسیدن به یک کسی که خودش با شطورش داشت از تشنگی هلاک میشد، حضرت به خودش آب دادن، گفت آقا شطورم داره هلاک میشه. حضرت فرمود این آب پاشو بردار، پاشو آب بش بده. گفت آقا توان ندارم. حضرت خودش با دست مبارک شطور خوابون به شطور آب داد. چیکار کردن با امام حسین؟ یه جمله بگم مقدمه روزه بشه، چشمامو خیس بشه. کار به یه جایی رسید، روز عاشورا اومد صدا زد، حسین این آب فرات رو میبینی چجور مثل شکم ماهی موج میزنه. یه جمله گفته، اگر نبود که در روایات ما آمده بود من جرأت نمیکردم معنی کنم، اما چه کنم؟ بدانید در کربلا چی گذشت به امام حسین. حسین این آب فرات رو میبینی، خوک ها و سگ ها از این آب میخورن، والله نمیگذاریم یک قطره از این آب فرات بخوری. کسی که خودش آب روانه. السلام علیک یا ابا عبدالله. امشب یه جور دیگه است رفقا، تو این شبهای ماه محرم به مناسبت هر شب اسم زینب کبرا سلام الله علیها میاد، اما امشب ویژه حضرت زینبه، امشب خاص حضرت زینبه. امام زمان علیه السلام، بهتون میخوام بگم بدونید برای چی امشب دارید گریه میکنید، کم کم برقارم کم کنید، بهتون بگم چرا امشب گریه میکنید. اون مرد خدمت امام زمان علیه السلام رسید، اون عالم خدمت امام زمان علیه السلام رسید، حضرت یه جمله بهش فرمود، فرمود فلانی به ایرانی ها بگو من گریه کردنهای شما رو خیلی دوست دارم. گریه من شما رو گفته امام زمان ها. برو به ایرانی ها بگو روزه میخونید گریه میکنید، من خیلی دوست دارم، مخصوصا موقعی که روزه عمم زینب رو میخونید. شب جمعه از فردا صبح جمعه منتظر امام زمان هستید یا نه؟ فرمود بهشون بگو هر موقع برای عمم زینب گریه کردید، روزه خواندید، بعدش خدا رو به عمم زینب قسم بدید دیگه فرج منو نزدیک.